استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. یک پس از چاشت با وقت افغانستان شد. ابتدا چند خبر مهم. در روز جهانی محو خشونت علیه زنان، روزا تانبایوفا، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، گفته است که حفظ حقوق زنان فاکتور مهم برای ثبات، شکوفایی و هرگونه صلح پایدار در افغانستان است. در خبرنامه امروز دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، به نقل از خانم اوتنبایوفا آمده است که نیاز است تا حقوق بنیادی زنان افغان حفظ شود. در ادامه به نقل از او گفته شده که گام‌های واقعی برای ایجاد فضای عاری از تمامی اشکال خشونت برداشته شود. هرچند حکومت طالبان گفته که در چوکات شریعت اسلام به حقوق زنان و دختران احترام دارد، نهادهای مدافع حقوق بشر طالبان را به نقض حقوق اساسی زنان متهم می کنند. روز جهانی محو خشونت علیه زنان امروز در حال فرا رسیده که به گفته سازمان ملل متحد، افغانستان یگانه کشور جهان است که دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب و زنان از مشارکت سیاسی من هستند. برخی از رسانه‌های بریتانیا می‌گویند که بیش از 9000 پناهجوی افغان هنوز هم در هتل‌ها در آن کشور به سر می‌برند. این افغان‌ها پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، از این کشور به بریتانیا منتقل شدند. روزنامه ایونینگ استندرد دیروز گزارش داد که نیمی از این افغان‌ها کودکانند. وزارت داخله بریتانیا گفته که تا 4 نوامبر بیش از 9000 افغان در 63 هتل این کشور زندگی می کردند. در گزارش گفته شده که بیش از 7500 تن دیگر در خانه های شخصی بسر می برند. بیش از 150 پناهجوی افغان از طریق دهلیز بشری دیروز به شهر روم، پایتخت ایتالیا، رسیدند. به گزارش رسانه‌های ایتالیا، شماری از مؤسسات امدادرسانی این کشور، سازمان بین‌المللی مهاجرت و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان در زمینه انتقال این افغان‌ها از اسلام آباد همکاری کردند. پس از آن که طالبان در آگوست پارسال در افغانستان دوباره حاکم شدند، ده‌ها هزار افغان به امریکا، کانادا و کشورهای اروپایی به شمول ایتالیا منتقل شدند. و سلسله 3 بازی یک روزه بین افغانستان و سریلانکا امروز آغاز می شود. بر اساس اعلام کرکت بورد افغانستان، اولین بازی این سلسله بین دو کشور تا نیم ساعت دیگر در سریلانکا آغاز خواهد شد. شفیق استانگزای، رئیس اجرایی پیشین بورد کرکت افغانستان، به رادیو آزادی گفت که این رقابت‌ها برای گزینش تیم این کشور به جام بین‌المللی 5 آوره مهم است. یک و 4 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. پارلمان اروپا رویکرد فعلی طالبان با زنان و دختران در افغانستان را آپارتاید جنسی توصیف کرده. در روز جهانی محو خشونت علیه زنان، از افزایش ازدواج‌های اجباری در غور به شما می‌گوییم.
7 ماه پیش پدر و مادرم از من خواستند که باید ازدواج کنم. هرچند گفتم که ما لا خورد هستم، وارثی نمی کنم، اما پدرم گفت اگر ازدواج نکنی، طالبان تو را مجبور میکنند که همراهشان ازدواج کنی.
با یک خبرنگار زن هم گفتگو کرده ایم.
تجلیل 25 نوامبر در حالی که حاکمیت طالبان در افغانستان برقرار است، هیچ معنایی ندارد. زن ها از ابتدایی ترین حقوقشان محروم هستند.
افزایش ورود مهاجران به اتحادیه اروپا موضوع بحث امروز وزیران مهاجران این اتحادیه خواهد بود. برنامه صحت را هم خواهید شنید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ژکفر احمدی هستم. امیدوارم روز جمعه را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. طوری که در خبرها هم گفتیم، نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان از حکومت طالبان خواسته که به تمامی اشکال خشونت‌های جنسیتی در افغانستان پایان دهد. مأموریت معاونت این سازمان در افغانستان یونما در اعلامیه از حکومت طالبان خواسته که گام‌های فوری برای پایان دادن به خشونت در برابر زنان و جلوگیری از بدتر شدن حقوق زنان بردارد. یونما این اعلامیه را به مناسبت آغاز کارزار 16 روزه جهانی مبارزه برای نابودی خشونت در برابر زنان پخش کرده. بیشتر در این گزارش بشنوید.
همزمان با 25 نوامبر روز مبارزه با خشونت در برابر زنان، سازمان ملل متحد از حکومت طالبان خواست است به تمام اشکال خشونت مبتنی بر جنسیت در افغانستان پایان دهد. در اعلامیه‌ای که از سوی نمایندگی این سازمان در افغانستان یا یونما به رادیو آزادی فرستاده شده آمده که با نقض و محدود کردن حقوق اساسی زنان در افغانستان، بحران انسانی اقتصادی شدیدتر می شود. در این اعلامیه سازمان ملل از حکومت طالبان خواسته به خاطر رسیدن به صلح پایدار و معنیدار گام‌های بیدرنگ برای پایان دادن به خشونت در برابر زنان بردارد. در این اعلامیه از تداوم خشونت در برابر زنان و عادی شدن آن به مرور زمان ابراز نگرانی شده است. در این اعلامیه به نقل از الیسون داویدیان، نماینده اداره زنان سازمان ملل متحد در افغانستان آمده که او گفته است هر روز شاهد عادی شدن خشونت علیه زنان و دختران در خانه‌هایشان، مکانهایی که اجازه کار دارند آنلاین و در مکانهای عمومی هستیم. سخنگویان حکومت طالبان به تازگی در این باره دیدگاهی به دست ندادند. اما پیش از این حکومت طالبان همواره گفته است به حقوق زنان و دختران افغان در چارچوب شریعت اسلامی پایبند است. آنچه که تعریف واضحی تاکنون از آن با گذشت 15 ماه به دست نداده. مطابق آخرین دستور حکومت طالبان، زنان افغانستان حق رفتن به حمام‌های شهری، ورزشگاه‌ها و پارک‌های تفریحی را از دست دادند. در اعلامیه سازمان ملل متحد همچنان به نقل از روزا اوتانبایوف، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز آمده که او گفته حقوق اساسی زنان افغان باید محافظت شود و باید گام‌های مشخص برای ایجاد محیط مناسب و توانمند کاری از هر گونه خشونت باشد برداشته شود. اعلامیه به نقل از اوتانبایوف که همچنین رئیس مأموریت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونماست افزوده است که او گفته حمایت از حقوق زنان یک عامل اساسی برای ثبات، رفاه و هر گونه صلح پایدار در افغانستان است. در این اعلامیه همچنان آمده که سازمان ملل متحد در افغانستان برای رسیدگی به خشونت‌های جنسیتی و پاسخگویی به نیازهای گوناگون زنان و دختران آسیب‌پذیر تلاش خواهد کرد. اوچا، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد، هم روز جمعه در حساب توییتر خود نوشته که بدون امدادگران زن، دریافت کمک‌های حیاتی مورد نیاز برای زنان و دختران در بخش‌های سلامت باروری، کودک و مادر و آموزش دشوار خواهد بود. مأموریت اتحادیه اروپا در افغانستان هم در حساب توییتر خود از همگان دعوت کرده به کارزار محکومیت انواع خشونت و تبعیض در برابر زنان بپیوندند. در بخشی از توییت آمده که در روز بین‌المللی محو خشونت علیه زنان، جهان نارنجی می‌شود. 16 روز کارزار جهانی سالانه مبارزه با نابودی خشونت در برابر زنان از 25 نوامبر آغاز و در 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر به پایان می‌رسد.
طالبان برخی محدودیت‌های را بر خبرنگاران و کارمندان زن در رسانه‌ها وضع کرده‌اند، از جمله ظاهر نشدن در پارچه‌های تمثیلی و درامه‌های تلویزیونی و نیز پوشانیدن چهره در پرده تلویزیون. سکینه امیری، یک تن از خبرنگاران زن، به این باور است که تجلیل از روز جهانی محو خشونت علیه زنان در حال حاضر برای زنان در افغانستان معنای واقعی ندارد. فرشته نگاه با خانم امیری گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که با برگشت دوباره طالبان به قدرت، زندگیش به عنوان یک خبرنگار زن چقدر تغییر کرده؟
من به عنوان یک خبرنگار زن 7 سال در از کار خبرنگاری در از رسانه ها کار کردم. تمام چیز که داشتم از دست دادم و مجبور شدم که کشور خود را ترک بکنم، خانه خود را ترک بکنم، خانواده خود را ترک بکنم و یک زندگی مشقت باری را آغاز بکنم که نه آیندهش معلوم است، نه حال روز خوبی داره و این بسیار دردآور است.
امروز روز جهانی محو خشونت علی زنا است و ای در افغانستان امسال زنای در حال تجلیل میکنن که حاکمیت طالبان در اوجا برقرار است. ای به زنای افغان به چی معنا؟
تجلیل 25 نوامبر در حال که حاکمیت طالبان در افغانستان برقرار است هیچ معنایی ندارد. همکنون در افغانستان حضور زنا در اجتماع محدود شده. زنا از ابتدایی ترین حقوقشان محدود محروم هستند و این تنها در حاکمیت طالبان و در هیچ جای دنیا چنین محرومیت های سیستماتیک جریان نداره و این جای شرم است برای طالبان و برای تمام کسانی که دم از دهکده جهانی میزنن و دم از تحصیل پذیری میزنن. بسیار تاسف آور است.
منیس یک خبرنگار زن، وضعیت زنا را در رسانه های افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟
من من حیث خبرنگار زن وضعیت خبرنگارهای زن در رسانه ها را بسیار بد میبینم. به این دلیل که وقتی یک خانم خبرنگار نتونه با آزادی جای سفر بکنه و راحتی بتانه در کنفرانس ها شرکت بکنه، نتانه معلومات درخواست بکنه و نتانه مصاحبه بکنه، یک رسانه او را نمیخواه استخدام بکنه. چرا که رسانه یک نانخور مجانی کار نداره، رسانه از یک خبرنگار، از یک کارمند خود کار میخواه و او کار در شرایطی که طالبا برای خانم ها وست کرده ممکن نیست. به این گونه است که زنا در نهایت مجبور میشن کارشانه، شغلشانه و چیزهایی که دوست داشتن از شغلشان انتظار داشتن همه را ترک بکنن. شاید شمار محدودی از زنان خبرنگار بتونه کارشان ادامه بدن با رسانه های خارجی، اما در رسانه های داخلی افغانستان خبرنگارای زنی که در افغانستان باقی مانده هیچ امید آینده برایشان در قسمت کار وجود نداره. من به گونه مثال به خودم میگم، من به عنوان یک خبرنگار من تهدید دریافت میکنم که خانوادم در معرض تهدید طالبان، من نمیتونم کار بکنم.
سکینه امیری یکی از خبرنگاران زن با ما صحبت میکرد.
اگر مکتب باز میبود من امسال میتونستم شهادت نامه بگیرم.
من با عنوان یک خبرنگار زن مجبور شدم خانه خدا ترک و یک زندگی مشقت باری را آغاز بکنم.
25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان است. ما با برخی زنان افغان گفتگو کرده ایم.
زنای افغانستان به طور سیستماتیک از صحنه حذف میشن، ای برم دردآور است.
بیشتر روز جمعه 25 نوامبر.
پارلمان اروپا رویکرد فعلی طالبان با زنان و دختران در افغانستان را آپارتاید جنسیتی توصیف کرده. این پارلمان دیروز قطعنامه را تصویب کرد که در آن آمده است برگشت زنان و دختران افغان به زندگی عادی و پایان محدودیت ها بر آموزش آنها باید از شرط های اساسی تعامل جامعه جهانی با طالبان باشد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
پارلمان اروپا ناوقت روز پنجشنبه در مورد وضعیت بد حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران و حملات بر مکاتب و مراکز آموزشی در افغانستان یک قطعنامه را تصویب کرد. در این قطعنامه نوشته شده است عقبگرد بزرگ زنان و دختران از حقوقشان زیر حاکمیت دوباره طالبان آپارتاید جنسیتی محسوب می شود. در قطعنامه افزوده شده است که طالبان باید اطمینان دهند که زنان می توانند در زندگی عادیشان سهم فعال داشته باشند و از جامعه جهانی خواسته شده است که این موضوع باید به عنوان یک شرط اساسی برای تعامل با طالبان در گفتگوها مطرح شود. پارلمان اروپا محدودیت حکومت طالبان بر آموزش‌های ثانوی دختران را نیز نکوهش کرده و از آنها خواسته که بر وعده‌های گذشته‌اش عمل کنند. در این مورد از طالبان پرسیدیم اما سخنگویشان پاسخ نداد، ولی بیش از این بارها گفتند که حقوق همه افغانها در افغانستان تامین است. سخنرانان نیز در این نشست پارلمان اروپا از رویکرد طالبان در برابر زنان و دختران انتقاد شدید کردند. جانیس لینارچیچ کمیشنر اتحادیه اروپا برای مدیریت حل بحران در این نشست گفت از آغاز حاکمیت طالبان در افغانستان تا کنون حقوق زنان به گونه نظاممند خراب شده است.
They have deprived girls of secondary education. آنها دختران را از آموزش متوسط محروم کردند، بر کار، لباس و سفر زنان محدودیت وضع کردند، حتی آنها را از رفتن به پارک ها و جیم ها منع کردند. زنان از بسیاری بخش های اجتماعی و اقتصادی کشیده شدند. سرپناه ها و مکانیزم ها برای جلوگیری از ازدواج اجباری زنان و دختران از بین برده شدند که بر علاوه گزارش ها مبنی بر افزایش خشونت مبتنی بر جنسیت، این به گونه جدی توانایی زنان را برای درخواست کمک محدود می کند.
Despite reports of increase in gender-based violence.
ژیل جان نازوکو، معاون روابط خارجی و نماینده کرواسیا در پارلمان اروپا، نیز بدتر شدن وضعیت زنان و دختران در افغانستان را جدی و قابل نگرانی دانست.
از زمانی که طالبان به قدرت رسیدند، آنها به موقف زنان در جامعه بی‌توجه هستند. از سهم فعال آنها را محروم کردند. مکاتب را برای دختران بستند. بر علاوه سفر، کار و مشارکت سیاسی، حق آزادیشان را محدود کردند. Employment and political
participation. اما در نشست پارلمان اروپا، دو نماینده ایرلند از رفتار کنونی جامعه جهانی با افغان‌ها نیز انتقاد کردند. کلر دالی، نماینده ایرلند، انتقاد کرد که جامعه جهانی افغانستان را نادیده گرفته است.
بی‌توجهی به افغانستان راه حل نیست. ما باید مرزهای خود را باز کنیم و مهاجر بپذیریم. من هر روز با خواستهای ناامید کننده مردم روبرو می شوم. اما ما چقدر مهاجر باید بپذیریم؟ 1 میلیون، 2 میلیون، با میلیون ها تن چه کنیم؟ کانجا باقی ماندند؟
در نشست روز پنجشنبه پارلمان اروپا به کاهش آزادی خبرنگاران، عدم دسترسی به اطلاعات و وارد کردن فشار بر سازمان‌های مدنی از سوی حکومت طالبان نیز اشاره شد. پارلمان اروپا در حال این نگرانی‌ها را مطرح می‌کند که وضعیت بشری، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هر روز با بحران روبرو است، آنچه که افغان‌ها را با سرنوشت بد مواجه کرده است.
Israel has many friends and allies. Human rights, but when they're mistaken, Российская Федерация неизменно
использует зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر مطالب چاپ شده در شماری از نشریه‌های جهان در مورد افغانستان را هم مرور خواهیم کرد. قرار است که وزیران خارج مهاجرین اتحادیه اروپا در باره افزایش ورود مهاجرین به این اتحادیه امروز بحث کنند. برای جزئیات بیشتر در این مورد ستار فروغ اینجا در استودیو است. فروغ صاحب، جزئیات چیست؟
تشکر احمدی صاحب. به دنبال اختلاف ایتالیا و فرانسه بر سر پذیرش مهاجرین نجات یافته، وزیران امور مهاجرین اتحادیه اروپا امروز در شهر بروکسل پایتخت بلژیم دیدار میکنند. انتظار می رود که آنها افزایش ورود مهاجرین به اتحادیه اروپا را مورد بحث قرار دهند. اخیراً بر سر این که چی کس مسئول پذیرش مهاجرین نجات یافته در سواحل ایتالیا بود، بین این کشور و فرانسه اختلاف ایجاد شد. این مهاجرین توسط یک سازمان غیر دولتی نجات داده شده بودند، اما روم به کشتی حامل این مهاجرین اجازه تخلیه نداد و گفته بود که کشورهای دیگر باید مسئولیت بگیرند. بر مبنای قانون اتحادیه اروپا، هر کشوری که در آن مهاجرین نخست میرسند، همان کشور مسئولیت میزبانی از آنها را دارد و همچنان مسئولیتش است که در زمینه طی مراحل درخواست های پناهندگی اقدام کند. اما این پالیسی اکثر اوقات باعث اختلاف نظر بین کشورهای عضو این اتحادیه شده است. ارقام سازمان بین المللی مهاجرت نشان می‌دهد که از آغاز سال روان میلادی بیش از 94,000 مهاجر با عبور از بحیره مدیترانه به ایتالیا رسیدند. این در حال است که پارسال از این مسیر بیش از 67,000 مهاجر وارد آن کشور شده بودند. بر اساس معلومات این سازمان، حدود 24,000 تن از مهاجرین در جریان امسال وارد کروشیا شدند. سال گذشته بیش از 17,000 مهاجر به این کشور رسیده بودند. مقام های یونان گفتند که به دنبال افزایش گزمه های گارد ساحلی این کشور و محافظین مرزی اروپا در بحیره اژه، قاچاقبران در ماه‌های اخیر راه پرخطر را به سمت جزیره کریتی یونان برای انتقال مهاجرین به ایتالیا انتخاب کردند. مهاجرین از افریقا، شرق میانه و برخی کشورهای آسیایی عمدتاً وارد یونان، ایتالیا و اسپانیا می شوند. بسیاری مهاجرین با عبور از مسیرهای خطرناک خود را به اروپا می رسانند. گارد ساحلی یونان گفته که تقریباً 1,500 مهاجر را در 8 ماه اول سال جاری میلادی نجات داده. شمار نجات یافتگان در همین مدت در سال گذشته به بیش از 600 تن می رسید. سازمان بین المللی مهاجرت گفته که در سال روان میلادی جان باختن و ناپدید شدن نزدیک 2,000 مهاجر را در بحیره مدیترانه ثبت کرده.
تشکر از شما ستار فروغ، گزارش می داد.
بیشتر از خبر.
حالا بیایید از مصطفی صدیقی بشنویم که نشریه‌های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه میلان لاین مطلب منتشر کرده در مورد افغانستان، در مورد شلاق زدن 3 زن و 9 مرد در محضر عام در ولایت لوگر زیر نام تطبیق حدود شرعی از سوی طالبان. در مطلب می‌خوانیم که مجازات در محضر عام در دور اول حاکمیت طالبان بین سال‌های 1996 تا 2001 میلادی عام بود، اما این کار در سال‌های بعد در زمان نظام پیشین جمهوریت صورت نمی‌گرفت. در ادامه مطلب آمده که این مجازات توسط طالبان در حال انجام می‌شود که شرایط زندگی مردم تحت حاکمیت آنها بدتر شده و بسیاری از افغان‌ها برای رهایی از زمستان امسال تلاش می‌کنند. در مطلب می‌خوانیم که رئیس بخش عملیاتی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ گفته که مشکلات اقتصادی جدی شده و مردم در تلاش زنده ماندن هستند. او که پس از حاکمیت طالبان نخستین سفرش را به افغانستان انجام داده، افزوده که کمیته جهانی صلیب سرخ برای نزدیک به تمام زندانیان در افغانستان غذا فراهم می‌کند، اما او نگفته که در حال حاضر چه تعداد نفر در زندان‌های طالبان به سر می‌برند. پس از آن که ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان به قاضی‌ها تاکید کرد که حدود شرعی را عملی کنند، مسئولان محلی طالبان در تخار و پس از آن در بامیان و به تازگی در لوگر چندین تن را به اتهام دزدی، فرار از خانه، روابط نامشروع جنسی و برخی اتهام‌های دیگر در محضر عام شلاق زدند که این موضوع با واکنش تند برخی فعالان و سازمان‌های حقوق بشری روبرو شده. ایونینگ استاندارد، دیگر روزنامه چاپ بریتانیا، هم در همین مورد نوشته است. در مطلب می‌خوانیم که در یک ماه گذشته دومین بار است که موضوع دره زدن افراد در محضر عام از سوی طالبان تایید شده، عمل کرده که به باور نویسنده مطلب نشانده قوانین سخت گیرانه طالبان در سال‌های 1990 است. تا حال هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. شمار زیاد از کشورهای جهان از طالبان خواستند که به زنان اجازه آموزش و کار دهند، در حکومتشان دیگر طرف‌ها را نیز شامل کنند و اطمینان بخشند که افغانستان یک بار دیگر به پناهگاه امن گروه‌های تروریستی مبدل نمی‌شود.
فعالان حقوق زن در ولایت غور میگویند که در بیش از 15 ماه گذشته که دختران به دستور طالبان از رفتن به مکتب‌های متوسطه و عالی محروم شدند، موارد ازدواج‌های زیر سن و اجباری در این ولایت بیشتر شده. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای یک دانش آموز دختر آغاز می شود.
همه امیدها و آرزوهایم نقش براب شد، همه داشته ها نداشته هایم از بین رفت.
این دختر 12 ساله دانش آموز صنف هفتم مکتب در ولایت غور میگوید که چند ماه پیش تن به نامزادی اجباری داد. نامش را نمیگیرم که هویتش در امان باشد. او مثل 100,000 دختر دیگر بالاتر از صنف ششم چند صد روز میشود که روی مکتب خود را ندیده، به علت وضع ممنوعیت از سوی طالبان. او در مورد نامزادی ناخواستش براد و آزادی چنین میگوید.
7 ماه پیش پدر مادرم از من خواستند که باید ازدواج کنم، هرچند گفتم که مالا خرد هستم، وارثی نمی کنم، اما پدرم گفت اگر ازدواج نکنی طالبان تو را مجبور میکنند که همراهشان ازدواج کنی. من هم ناگزیر شدم که قبول کنم. حالا 6 ماه میشه که نامزاد هستم.
او قبل از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان پارسال به مکتب می رفت و با آیندهش خوشبین بود. اما حال دوری از مکتب بر روانش تاثیر بد گذاشته است.
در سند خود اول نمره بودم. مادرم همیشه برم دعا میکرد که دخترم در آینده دکتر شوه. خودم آرزوم می بود که باید دکتر شوم و مستر خدمت به مردم رنجیده خود شوم. متاسفانه همه آرزوی ما قربانی سیاست طالبا شد. مکتب ما را بستن، ما را از درس و تعلیم دور ساختن. بیش از 15 ماه میشه که مکتب خود ندیدم. خیلی دردآور است. خیلی پشت مکتب خود دق شدیم. تمام شب و روز درس میخواندم. حالا تمام شب و روز ما به خستگی و ناراحتی و غم و درد میگذره. هر روز بیشتر از دیروز وضعیت روحی و روانی ما خرابتر شده میره.
قانون مدن جمهوری مخلوع افغانستان حداقل سن برای ازدواج دختران را 16 سال و برای پسران 18 سال کرده. صندوق کودکان ملل متحد در گزارش پارسال خود تخمین میزند که 28% از زنان 15 تا 49 ساله در افغانستان قبل از سن 18 سالگی ازدواج کرده اند. این دختر 18 ساله که برای حفظ هویتش از گرفتن نامش میگذرم دانش آموز صنف 11 هم بود که نظام جمهوری سقوط کرد. او برای رادیو آزادی میگوید که وقتی که طالبان دروازه های مکاتب متوسطه و حالی را بستند، اعضای خانواده‌اش به او گفتند که آل باید ازدواج کند، اما او میگوید که این کار خلاف میلش بود.
واقعا تا حد آخر زیر فشار روی روانی هستم. حتی مجبور شدم که ازدواج کنم. برایم پیشنهاد دادن که حالا دیگه درس و تعلیمی نیست، مکاتب بسته است، دختر کلان هستی، باید ازدواج کنی. چندین بار از طرف پدر و مادرم و بقیه اعضای فامیلم پیشنهاد ازدواج کردن برم. و ناگزیر شدم که ازدواج اجباری قبول کنم، در حالی که آرزوی من ادامه تحصیل بود و همه آرزوهایم نقشم بر آب شد.
شکریه شیرزه فعال خوخوزن در ولایت غور است. او میگوید که بساس اطلاعاتش موارد ازدواج های اجباری و زیر سن در 15 ماه گذشته به طور بی سابقه افزایش یافته.
متاسفانه از زمانی که مکاتب بروی دختران بسته شده و از رفتن به مکتب ممانعت شده، خانواده ها به دلایل مختلفی مثل ترس از طالبان به خاطر ازدواج های دوم و سومشان و امی مسائل باعث شده که بیشتر از خانواده ها دختران خود را به زیر سن 18 سال مجبور به ازدواج اجباری کنند. کمی ازدواج های اجباری در نتیجه باعث ازی شده که خشونت های خانوادگی شدید رخ بدهد.
مولوی عبدالجبار اقبین عالم دین در ولایت غور برای رادیو آزادی میگوید که کسب علم از دیدگاه اسلام بر مرد و زن فرض است و این که ازدواج های اجباری و زیر سن باعث بروز مشکلات و خشونت های خانوادگی در جامعه می شود.
در تعلیم از دیدگاه اسلام هر انسانی مسلمان تعلیم فرض هست. برای هر فردی مسلمان زن و مرد فرض که باید در چوکات شریعت اسلام درس علوم دینی و علوم اصری را فرا بگیرند. در واقع مانع شدن زنان و دختران از درس و تعلیم باعث میشه که جامعه ما یک جامعه عقب مانده به بار بیاید.
پیشنهاد او این است.
پس باید زنها و دخترها در مکاتب، در مدارس بروند و درس علومی دینی و عصری را فرا بگیرند تا اونکه جامعه داشته باشیم که او جامعه از علم و پیشرفت و ترقی برخوردار باش. زمانی که زوجین ازدواج میکنن باید هم کف باشن، هم مثل باشن، هم سن و سال باشن. اگر هم سن و سال نباشن مشکلاتی که در آینده به بار میاره.
به اساس گزارش ها در بیش از یک سال گذشته که طالبان به قدرت در افغانستان برگشتن، میلیون ها دختر از رفتن به مکتب محروم شدند. مسدود ماندن مکاتب دختران توسط طالبان با واکنش های گسترده جامعه جهانی نیز روبرو شده است. اما حال خانم شیرزه از حکومت سرپرست طالبان می خواهد که هرچه زودتر مکاتب دختران را بازگشایی کند تا از افزایش هرچه بیشتر موارد ازدواج های زیر سن در ماه‌ها و سال‌های آینده جلوگیری شود.
باید به دختران فرصت تحصیل داده شود، مکاتب باز شود تا آنها بتوانند درس بخوانند، یک آینده بهتر داشته باشند.
پیام‌ها و نظریات شما
سلام رادیو آزادی. من یک پیام داشتم به عبادت اسلامی که اول قیافه خود جور کنین بعدا سر قیافه مردم انتقاد کنین. آن یک نفر مگر دیدم در شهر که موهای خودش خب کشال کشال از یک مترم بالا، اما دیگه کسی استاد کرده بود که میای تو چرا در آده است. وقتی که خود آدم خود اصلاح نکنه دیگار چرا خب اصلاح.
سلام به کارکنان محترم راده و آزادی، لطفا پیام من را نشر نمایید. من مامور متقاعد هستم.